چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چه شده
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ هر جا هستین خوب باشین. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7 امروز چهارشنبه 23 بهمن. برو نه وایس یه دقیقه، نرو نرو نریم. بله، به اطلاع هم رسوندن که هم اکنون سخنانی چند از آیت نه از حجت چی بود جناب آقای محمد رضا گلزار قرار بشنوید.
تایمای اضافه، اگه نماز که میخونید که وظیفه هر مسلمانی که بخونه، تایمای اضافه تری بذارید برای ذکر گفتن، برای شکر کردن، برای دعا خوندن و اینجور مسائل. حالا اگر استقبال شد از هر جلسه بعدی باز لایف میذارم
تصمیم منو
براتون بیشتر توضیح میترسم به یه عده بر بخوره که بخوره. من وظیفه‌مه بگم اینا رو باید انجام بدید، یه تایمای از طول روز رو باید ذکر بگید و این بهتون کمک میکنه. یادتون باشه آدمایی که تو زندگیشون موفقن، آدم بی اعتقاد هیچی تو زندگیش ندارد. اینا برمیگرده به یک طول عمر، نه که الان تو دعا بگی فردا صبح اثرشو ببینی که میبینی، ولی خورد خورد برمیگرده. من از 7 سالگیم از 7 سالگی این کارا رو کردم.
احسن.
من علیه سلامم نیستم، الان یه سری شروع نکنید ماجرا ساختن، ولی من از همه دنیا بیشتر ذکر گفتم تو زندگیم. دوستتون دارم، خداحافظ.
بله خب، به هر حال دوستان عزیز، من هم خب به هر حال چون ریا میشد، من هم تا حالا نگفته بودم خدمتتون، رو نکرده بودم، ولی حالا که دیگه ممرزامون سنگ اولو زد، من هم باید بگم شنوندگان عزیز، بنده هم از گهواره تا استودیو ذکر گفتم تا به اینجا رسیدم. همه ما، همه همین شهرام، همین ملینا، جلال، همه ما هممون ذکر گفتیم به اینجا رسیدیم. الان تو برنامه به هر حال میدونین چیزه، یعنی میگم وسط این آیتما و این برنامه‌ها بدون ایمونا میشینن به این آهنگ مهنگا گوش میکنن، ولی چی؟ ولی من اون پشت دارم ذکر میگم، شما نمیبینید که اینجا رادیوه. اصلا برای همین من رادیو رو انتخاب کردم، برای اینکه بتونم راحت ذکرمو بگم. یه وقتی هم انقدر ذکر میگم، از خود بی خود میشم، یهو میبینی شهرام داره واسه عربده میکشه، از آقا آنتن، آقا آنتن، دیگه از خود بی خود میشه آدم دیگه. من به عشق آنتن و با ذکر یا صاحب آنتن خیلی وقتا برمیگردم به دنیای مادی و خلاصه در خدمت شما هستم. شما هم عزیزان ذکر بگید، همتون ذکر بگید، از من و ممرزا گلزار یاد بگیرید، برای هر کاری ذکر بگید جواب میده. دست درد نکنه ممرزا جان، خیلی قربونت برم، ممنونم، خیلی لطف کردین و گفتی. ان شاءالله قسمت بشه با همه خوبا، همه شنونده ها، هموطنا، همه با هم یه بار با هم دست جمعی ذکر بگیم، ذکر رو دست به دست کنیم. فقط ذکر خاموش نشه ها عزیزان، گفته باشم ذکر خاموش نشه، تموم نشه، ادامه بدین ذکر رو دیگه. به هر حال اینجوریه دیگه آقا، حالا دیگه برو بریم، من ذکرمو میگم ولی خدا این اینستاگرام لایوی ها شاهدن دیگه هدف شما که رادیو از رادیو که نمیشنوید، ولی اینستاگرام لایو الان لایو هستیم، شاهدن، همیشه میبینن من چه جوری، همین الانش هم دیدم من داشتم زیک میگفتم. اونان که میفهمن حرف دل منو، اونان که میدونن اینجا چه خبره، کی ذکر میگه کی ذکر نمیگه، مگه نه، مگه نه، الان داشتم ذکر میگفتم. بیا الان برای بچه‌ها این با این بچه‌ها اینستاگرام لایو هم الان بعد شمایی که نه به ذکر این ربطی نداره دیگه، اونو میبندیم الان پروندهشو، دیگه ریا میشه، بیش از این نمیخوایم حرف بزنیم روزی بود. شمایی که به پدر طب اسلامی یا هم آیت الله تبریزیان وقتی که داشت کتاب مرجع پزشکی رو میسوزون خندیدی، بعدش هم مسخرش کردی، فوش دادی، بله با شما هم آقا پسر، شما که داری میخندی، بله با شما هستم دکتر خانم، شمایی که بله اونجا نشستین گوشه هدفون تو گوشته زیر لبم داری همینجوری میخند، بله خوب گوش کن ببین چه سرنوشتی در انتظارته، آیت الله رو مسخره میکنی؟ ببین چه سرنوشتی. کانال تلگرامی ایشون همین آقای تبریزیان یه عکسی منتشر کرده مربوط به حکم دادگاه کیفری مشهده. خب بعد خلاصش اینه که با شکایت آیت الله از سه پزشک به اتهام توهین از طریق فضای مجازی، دادگاه برای هر کدومشون 60 ضربه شلاق در نظر گرفته. اشتباه برداشت نکنید و خوب دقت کنید، آیت الله تبریزیان کتاب مرجع پزشکی رو آتیش زده، چند تا پزشک هم گفتن این یارو نه تنها خوله بلکه مثلا شیاد هم هست، بعد پزشکا هر نفرشون به 60 ضربه شلاق محکوم شدن. دقت کردین الان؟ متوجه شدین دقیقاً؟ پزشکار میخوان شلاق بزنن. بله، پزشکار رو میخوان شلاق بزنن. این زیبا نیست؟ این جذاب نیست؟ ولی با وجود انتقادهایی که به این حکم وارده، اینم به هر حال باید در نظر گرفت که گوشه‌هایی از عدالت هم توش هست. میدونیم مثلا اگه دقت کنیم برای هر سه پزشک 60 ضربه شلاق در نظر گرفتن، مساوی بدون تبعیض. بعد این کار دستگاه قضایی پیام هم داره و اونم اینه که هر کاری می‌خوای بکنی بکن، ولی مؤدب باش، مؤدب، به کسی نگو شیاد، نگو بابا نمیدونم این رد داده، نمیدونم بخور، بزن، بکش، ببر، ادب رو فراموش نکن. آفرین. حالا شمایی که توی صفحات شبکه‌های مجازیتون به حضرت آیت الله پارکونیان یا همون تبریزیان خودمون از گل نازکتر گفتی، شما رو زودتر برو، همین الان برو پاکش کن، شلاق میزنن ها، از ما گفتم بودن نگی فرشید نگفت، آره این ذکر میکرم به هیچ کاریت نمیاد، میزنن. شمایی که تو برف گیر کردی، سلام علیکم، خوبی شما؟ آقا چه بدبختی، چه گرفتاری شده، یه برف اومده چه مصیبتی ایجاد شده. شمایی که برق خونت قطع شده، آبت قطع شده به خاطر بارش برف، الان دو سه روز هرچی از دهنت در اومده به مادر گیتی گفتی بابت این افراطی که در بارش برف کرده، خب حق داری شما دیگه، ولی خب خدایش مادر گیتی هم دیگه مونده تو کار ما، نمیدونه چی کار کنه، برف و بارون میاره یه بدبختی، نمیاره یه بدبختی دیگه است. البته بگم بدبختی اصلی جای دیگه است، بدبختی اصلی مدیران و مسئولین مملکتی هستن که کلا لالا، همه لالا خوابیدن، همه جای دنیا، آقا جان دوستان عزیز، همه جای دنیا تو زمستون مردم منتظر یه همچی برفی هستن ازش لذت ببرن، چه میدونم برن اسکی کنن، هم برف بازی کنن و آدم برفی درست کنن، برن لیز بخورن، چه میدونم. بعد تو مملکت ما مثل هر اتفاق دیگه‌ای که به هر حال میفته، یه برف هم میشه باعث گرفتاری و در راه موندگی و هزار تا مدل خسارت مالی و جانی و بدبختی برای مردم، متاسفیم دیگه واقعا. بعدم حالا اصلا مسئولین آقا داغون، حالا هیچی، مادر گیتی هم میگیم اصلا رد داده، به حرف کسی گوش نمیکنه و اینا به کنار، آقا یه سری از هموطنان عزیز خودمون ماشاءالله عالین، به جان خب. یکی تو توییتر نوشته بود که رفیقم از تهران راه افتاده رفته شمال تو برف گیر کرده، گوش کنید، تو توییتر نوشته رفیقم از تهران راه افتاده رفته شمال تو برف گیر کرده، بعد 12 ساعت تازه تونسته تماس بگیره، بهش میگم بابات خود ننت خود چرا پاشدی رفتی، همه میگن سفرهای غیر ضروری نکنید و برف و ایناست، میگه آخه ضروری بود، میگم خود ضرورتش چی بود، میگه بچه‌ها زنگ زدن گفتن جوجه رو خوابوندیم تو پیاز و آب لیمو، نرسونی خودتو از دست دادی. من چی بگم الان، من الان نه چی بگم واقعا، آدم میمونه از این جانفشانی بعضی از عزیزان هموطن برای یه سیخ جوجه، یه سیخ. حالا امیدوارم این رفیقمون سالم سلامت به جوجه هاش رسیده باشه. اگه رسیدی دوست عزیز، از طرف ما هم به بچه ها سلام برسون، بگو اون جوجه و چیز، اون جوجه رو پیاز آب لیمو که زده بودی یه خود زعفرون هم بهش اضافه کن، ببین چی میبینی. آره چیزم که آبدارم برش دار دیگه، آره آبدار برش دار، نز خوشه. باریکلا
بکم. من یه سری چیزا رو نمیپسندم، یه سری چیزا رو، چیزایی که خیلی حال میدن ولی به نظرم غیر عادی هم، دفاعی که مثل بار بیان پنشم به ها توی پارتی هم، توی فاز پول و مادی هم با یه دستبند سر کار میرم، شاید بگی خیلی قاطی هم، شاید بگی یه آدم عادی هم، همه توی لامبورگینی من توی پیکان آردی هم، اگه بشی یار بام دوست من میبرم جاده چالو، جوجه کباب و شیش لیف تو را با یه شلوار شیش جیب تو پام، باد میزنم آتیشو، داد میزنم آلیشو، تو فقط بگو هستی تو بگم ادامه و باقیشو، درک اتو جل نمیریم و ویلای بابل نمیریم و سمت عشق و حال نمیریم، بگو هستی
هستم،
درک اتو جل نمیریم و ویلای بابل نمیریم و سمت عشق و حال نمیریم، بگو هستی حالا که هستی میریم شمال با هم، تا که نگی یه بخش رو آر دادم، یه ویلای خوب و ارزونه کنار دریا سراغ دارم، بریم روی شنا با تو ایم و بعد با هم بریم شنا بکنیم، به جا افراد ما یه دار یه نگاهی به عاشقا بکنیم، آخه اونا همه دو درن، همشون با ماشینای دو درن، خب ماشین من چارتره، عشق و هان من چاختره، یه مرام لوتی دارم، چار لیتری با قوتی دارم، اونا همه شامپاین به دستک با کتا یا توتی دارم، سر پول توی جنگن، من و تو با هم توی جنگل، تون دو تون میچرخونم، سیخای کباب و روی من قم، درک اتو جل نمیریم و ویلای با حال نمیریم و سمت عشق و حال نمیریم، بگو هستی
هستم،
درک اتو جل نمیریم و ویلای با حال نمیریم و سمت عشق و حال نمیریم، بگو هستی
هستم. جونم. خب دوستان عزیز، در خدمت ملینا خانم هستیم. ظاهرا امروز هم برامون یه عالمه روز جهانی دارن دوباره. خوبی ملینا؟ چه خبرها؟ الو الو ملینا. شنوندگان عزیز، ملینا چشماشو بسته و در یک حالت عجیبی تو مایه های خلسه و اینا فرو رفته الان. ولی ملینا خوبی؟ زنگ بزنم اورژانس؟ الو شهرام، این خوب بود که تو چیزی گفتی بهش، چرا اینجوری شد؟ ملینا شهرام زنگ بزن دکتر بیاد بابا.
نه بابا خوبم خوبم، دست نگه داری.
اوه چه مثل آثار شکسپیر شد. تو را چه شده است ای ملینا؟ ما دست نگه داشتیم.
مرا چیزی نشده است. ای بابا چرا اینجوری حرف میزنم؟ یه بار بابا، من میخواستم به مناسبت روز جهانی روح انسانی یه ذره آرامش و سکوت با خودم بیارم اینجا.
روز جهانی چی ببخشید؟
روز جهانی روح انسانی.
یا روح سومین پسر بنجامین باتن. چی هست این ماجرای این روز چیه این؟
ببینید 17 فوریه میشه روز جهانی روح انسانی. بعد توی این روز رسمه که مردم رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی خودشون یه 2 دقیقه سکوت و تمرکز کنن.
یعنی الان تو در حالت همون 2 دقیقه سکوت و تمرکز بودی؟
بله
17 فوریه دوشنبه دیگه است.
به هر حال من استقبال رفته بودم. بعدم 2 دقیقه نشد. سر 1 دقیقه و 53 ثانیه شما خرابش کرد.
حالا 7 ثانیه قضاشو بعدم به جا بیار دیگه. روح و اینا رو حالا ول کن دیگه. چی داری دیگه برام؟
دیگه اینم جالبه. میدونین که جمعه این هفته 14 فوریه میشه روز ولنتاین.
به 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 دقیقاً تبریک میگیم به عشاق عزیز این روز، خیلی مبارک باشه.
درها خب اینو که همه تبریک میگن براش، ولی حالا از این که بگذریم در جریان باشید که روز 15 فوریه یعنی شنبه، یعنی روز بعدش، میشه روز جهانی آگاهی از تجرد.
جدی؟ روز جهانی آگاهی از تجرد که چی بشه؟
والا این روز رو برای مجردا گذاشتم با این پیام که مهم شاد زیستن و مهر ورزیدن است.
بله بله. شاید یه سریام به هر روز ولنتاین سر کادو و این حرفا دعواشون بشه مجرد بشن، برای این سعادت رو داشته باشن که در یک سال هر دو روز رو جشن بگیرن.
حال ها من اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم مثلا. به
حال ما دو تا جوراب بیشتر از شما پاره کردیم دیگه.
خیلی عالی. ببخشید میشه من الان تا گرمم اون 7 ثانیه سکوتم رو هم انجام بدم چون یادم میره میدونی؟
آره نه بفرمایید
بله پس با اجازه بزرگترم من برم تو سکوت دوباره.
بله دوستان شما هم آروم باشید، حرف نزن، ملینا رفت تو سکوت. آخ اصلا حالتش هم عوض میشه وقتی سکوت میکنه. نخند دیگه، مگه سکوت چیز میشه؟ میخندی
روزای سخت نبودن با تو خلع امید و تجربه کردم، داغ دلم که بی تو تازه می شد، هم نفسم شد سایه ی سردم. تو رو می دیدم از اون بر ابرا که می خوای سرسری از من بچی، آسمونو بی تو خفتی کردم. چجوری می تونی انقدر بچی؟ چجوری می تونی انقدر بچی؟
الان جاتون خالی، بچه های اینستاگرام لایف دیدن، البته شما ندیدین، شهرام داشتون بر ذکر یعنی داشت میرخصید. خب با توجه به این که دوستان این هفته در اثر هنرنمایی های وزیر ارتباطات در فضای مجازی توجه ها همچین بی خود و بی جهت به سمت پرتاب ماهواره ظفر و البته شکست پروژهش معطوف شده بود، برای خیلی ها این سوال پیش اومد که حالا اصلا فرض کنیم ظفرمند شده بود، رفته بود مثلا تو خال فضا جا گرفته بود، الان داشت مثل چی تو مدار زمین میچرخید؟ خب که چی بشه؟ به قول اون مرحوم، الان مشکل مملکت ما اینه، الان مردم اختلاس زده، تحریم خورده، با بنزین 3000 تومانی لنگ ماهوارن. یعنی حالا اگه ماهواره با دیش و LMB بود یه چیز میشه، سن یه چیز میدیدن، یه ایسکا فردایی میشنیدن، نه این ماهواره که نصف را کمونه کرد برگشت. که شاید بعضیا بگن نه بابا این حرفا نیست، نه ماهواره برای مسائل مخابراتی اطلاعاتی خیلی هم خوبه، کشور بهش احتیاج داره. بعضی دیگه هم ممکنه بگن شما بابا شما چقدر ساده، اینا از این فعالیت‌ها به عنوان پوشش استفاده میکنن برای آزمایش‌های موشکی. بعضی دیگه هم کلا فحش میدن، کاری ندارن، ماهواره باشه، خمپاره باشه، هر چی باشه. شما بگید نظرتون چیه این هفته؟ اگر هم نظری ندارین اصلا ماهواره پاورار بیخیال کنین، بیخیال چی کاریه، بگین از ولنتاین چه خبر چی کارا میکنین. در مورد ولنتاین هم اگه نظری نداشتید، دوست نداشتید، مشکلی نیست. در مورد روز مادر در ایران نظر بدین، بگین چه خبره. باز دیگه در این مورد هم نظری نداشتید دیگه، اصل حالتونو بگید برامون دیگه، خودتون چطورین. میتونید از این راه ها با ما در ارتباط باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید توی اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی که الان لایف هستیم و تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همینجاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
فرشید، خوبی داداش؟
سلام علیکم.
چاکرم. من این ماهواره رو هنوز داره میترسم.
چی شد؟
اصلا یه تیکش بخوره توی کلم. خیلی بد شانسم. قربونت.
از اون لحاظ نه نه ترس دیگه. نه آخرین تیکه هاش هم افتاد تموم شد دیگه. حالا تا ظفر بعدی که بفرستم بالا خیلی وقت هست. حالا شما راحت بیا بیرون، یه خریدی چیزی داری انجام بده، امنه. خیلی ممنونم از تماس شما. من نمیدونم این آقای وزیر جوان، همین آقای جهرومی که ملقب به وزیر جوان، چه اصراری داره همیشه میخواد یه خبرسازی بکنه، یه کاری بکنه. نه اینکه مثلا نه اینکه پرت باشیم، حال درسته مملکت و نظام و معظمله و باقی عوان انصارش رو هوان، ولی آرزو بر جوانان که عیب نیست. محمد جوادم خب جوونه، حالا آرزوش چیه؟ ریاست جمهوری. با به همین خاطر برای هر طوری باشه باید هفته یه خبری، یه سورپرایزی، یه لایو اینستاگرامی، چهار تا کامنت ندم حاجی دهنم صاف شده و نام ناموسن برگام ریخت و گفته بود دیگه، اینا رو می نویسه دیگه تو توییتر و اینا. خلاصه شامورت بازی در بیاره که هم اسمش سر زبونا بیفته، هم نسل جوان رو با خودش همراه کنه. ظاهرا هم میخواد بعد از این که تا 1400 با روحانی تموم شد، تا 1408 با جهرومی رو استارتو بزنه دیگه. امام امت یه زمانی میگفت سربازان من در گهوارند، احتمالا آذری جهرومی میتونه با تعصیب سیره عملی امام بگه سربازان من در اینستاگرام و توییتر هستند. غافل از این که همون سربازان مرحوم امام امت هم الان دیگه جبهه رو عوض کردن. حالا کاری نداریم. من اینجا ضمن اخطار به وزیر جوان که اگه بخوای هر هفته بیای اینجا نام ایسکا چهارشنبه پنجشنبه کلامون میره توی هم، من اعلام میخوام بکنم که از این به بعد آذری جهرومی رو ما میخوایم سهمی بندی کنیم. چه کاریه؟ نمیشه اینجوری که سهمی بند ماهی یه بار دیگه، تهش ماهی یه بار دیگه این شامورتی بازیاش همه رو جمع میکنیم، یه دفعه یه بار براتون تعریف میکنیم، همه رو بذاریم ببینید دیگه، بشنوید دیگه. بیکار نیستیم که وقت خودمون رو همه رو بگیریم برای شما رپورتاج آگهی بریم. که حالا محمد جواد چیکار کرده؟ همه رو دیوونه کرده؟ نه. مامانش موهاشو عروسکی شونه کرده؟ نه. محمد جواد جان این هفته طبق اعلام قبلی، همونطوری که تو سوالم گفتم، ماهواره ظفر رو با کلی اهن و طلب به فضا فرستاد، ولی خب به قول خودش در توییتر، گاهی زندگی آنطور که بخواهیم پیش نمی رود. بله، ماهواره ظفر 9 دقیقه پرواز کرد و به مقصد نرسید. چند دقیقه بعدم دیگه چند تیکه شد که اطراف زاهدان پیدا شد و حالا خدا رحم کرد و سر صورت سر کله مردم فرود نیومد. نیست تو مملکت مجموعه تخصصی مرگ و میر نداریم کلن؟ احتمالاً این آپشن هم حالا میخواد اضافه بشه دیگه، که مرگ در اثر سقوط ماهواره وزیر جوانه، این آپشن جدیدشه، حالا اضافه میشه. البته وزیر جوانمون کم نیاورد و در حالی که هنوز تیک پاره های ماهواره رو هوا بود به زمین نرسیده بود، اومد یه پیام تصویری داد تا نشون بده چقدر پیام دادن رو دوست داره.
من از این فرصت استفاده میکنم و به خانواده همه این قهرمان های عزیزمون خدا قوت میگم و میدونم که بچه هاشون که پدر یا مادرهاشون رو کمتر دیدن چون اونا داشتن برای رویاهای ما میجنگیدن، از صمیم قلب اونها افتخار میکنم. ما موفق نشدیم ولی خوشحالیم که یک بار دیگه امتحان کردیم و ایراداتمون رو دیدیم و پیدا کردیم و حالا از هر زمانی به موفقیت نزدیکتریم.
بله، همینجوری همش در حال امتحانن دیگه. من اصلا نمیدونم وزیر جوان مجموعه نظام چی شده، اصلا قفلی زدن رو ماهواره. حاجی، سید، مهندس، نمیدونم چی صدات کنم ولی نرو، بذار نگات کنم. میگم شما یه عمریه دیگه همچنین قرص و محکم قائم وایسادین جلوی ماهواره و هی دیش و الامبی و ریسیور ملت رو جمع میکنین و اینا، بعد از اون طرف هم پارازیت میندازین روی امواج، بعد حالا هی ماهواره هوا میکنین که چی بشه. خب بگید ما هم بدونیم فازتون چیه. البته خب فاز دوستان معلومه ها. الان من توجه شما رو جلب میکنم به این خبر، لطفا دقت کنید. یک روز قبل از پرتاب ماهواره این خبر اینجوری اعلام شد. جوان آنلاین نوشته این رو، یک روز قبل از پرتاب ماهواره نوشته یکی از مأموریت‌های این ماهواره مخابره پیام‌های صوتی و تصویری است. گوش کنید، یکی از مأموریت‌های این ماهواره مخابره پیام‌های صوتی و تصویری است که بنابر برنامه‌های در نظر گرفته شده، اولین تصویری که این ماهواره مخابره می‌کند مربوط به تصویر سردار حاج قاسم سلیمانی خواهد بود. تموم شد و رفت. بله، این همه خرج روی دست مردم مملکت گذاشتی عکس قاسم سلیمانی رو هوا کنی؟ خب رو همین زمین که چشم مردم رو با عکسای قاسم سلیمانی کور کردین، در و دیوار و بیلبورد و تلویزیون داره قاسم سلیمانی میریزه بیرون که. مثلا میخواد جای اون کله گربه معروف نقشه ایران هم کله قاسم سلیمانی بذاریم، خیالتون راحت چه کلا؟ حال جالبه این خبرگزاری بعدم ادامه داده، در همین حال بیش از 400 فایل صوتی که از صداهای مردم ضبط شده است روی سیستم این ماهواره پخش خواهد شد. احتمالاً هم صداها مربوط به تعریف از اقتدار نظام و نمیدونم معظمله و قاسم سلیمانی اینا دیگه. یعنی شما هیچ پلنی برای ماهواره ندارین؟ میخواین یه تلاشی هم بکنین مثلا مثل اون سال که شایعه شده بود پپسی میخواد لوگوشو بندازه رو ماه، مثلا شما هم عکس معظمله و قاسمشو بندازین رو ماه؟ چون قبلا که عکس امام رو انداخته بودین، مثلا گفته بودین که انداختیم ملت هم همه فکر کرده بودن واقعا عکس امامه. نمیشه؟ ها یه کاری بگو، اشکالی نداره، پول بدید وزیر جوان برای تلاش خودشو بکنه دیگه، شاید هم این کارو کرد، شاید شد شاید نشد، نشدم به بند کفشش، پیام تصویری که میتونه بیاد بده که بعدش. ولی آذری جان، وزیر جوان آذری جان، یادت باشه اینو بگم، یادت باشه به قول خودت گاهی زندگی آنطور که بخواهیم پیش نمیرود از ما گفتم.
همش یه چیزی کم بود، همش یه حالی بودی، شاکر ایستی فکران شورش، شر و شور و شیطون و پرهاشیه، تو زرنگی و منم اون که ناشیه، صورت مینیاتوری و دل آهنی، خدا میدونه چی پشت این نقاشیه، چهره فریبنده تا طعم شیرین خنده، دست شیطونو بستی چند وقت شده بندت، میدونی چقدر پر زدم که از دست نری، تو قفس میساختی از عشق واسه این پرنده، همش یه چیزی کم بود بین من و تو، انگار از من ساده اصرار از چیزی کم بود تو حالت نگاهت، همش یه حالی بودی، همش یه حالی داشتم، اصلا چرا من انقدر عمرم و پات گذاشتم، حالا که نیستی فکر کن به کار اشتباه،
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری،
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل.
آنا جان سلام علیکم.
سلام فرشید جان.
اوه چه ویروس بزرگی، ویروس همجوری داره حرکت میکنه، با ویروس مریضی ها، ببین ما رو به مریضی مریض
من صدام میکنه. فقط این شکلیه،
صدات این شکلیه. حالا خودش هم ندیدیم که بچه های اینستاگرام لایو میبینن یه کلاه خوشگل هم گذاشته،
یه گرم نگه میداره،
گرم نگه داره. اوه چه صدایی. خب امروز هانا میخواد خیلی بحث جاسوسی بکنه اینجا با ما. آه. یه مطلب خیلی جاسوسی جذابه، میخواد برامون این مطلب رو باز کنه ببینیم چه خبر، چه خبر، کجا جاسوس گرفتن.
نه این یک مطلبیه که روزنامه واشنگتن پست به همراه شبکه ZDF آلمان یه همکاری مشترکی با هم دیگه کردن، البته در ابتدای پروژه یک شبکه سوئیسی هم همراهشون بوده. آه. کاری که اینا کردن اینه که از یک پروژه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و سازمان اطلاعات آلمان بنده پرده برمی‌دارن، پروژه جاسوسی که دهه ها ادامه داشته
و کارش ادامه داره یا نه
حالا میرسیم به اونجا. داستانش اینه که اینا از یک شرکتی صحبت میکنن، یه شرکت سوئیسی به اسم کریپتو، و میگن که این شرکت کریپتو کارش اینه که در اصل کارش این بوده که یک دستگاهایی رو میفروخته به کشورهای مختلف، به ده ها کشور، به کشورهایی که هم دوست آمریکا و آلمان غربی بودن هم دشمنشون بودن. و کاری که این دستگاه ها میکنن انکریپت کردن، یعنی رمز گذاریه. چرا؟ چون ما میدونیم که به هر حال یک سری از روابطی که مثلا کشورها با هم دیگه دارن یا حتی کشورها با دفاتر دیپلماتیکشون دارن با دستگاه‌های رمزگذاری انجام میشه. اینا اینجوری نیستش که تلفن عادی رو برداره زنگ بزنه بگه آقا مثلا الان این کارو بکن، نه. رمزگذاری میکنه اینا رو،
یعنی نامه ها و ایمیل ها و تمام روابط.
آره، ولی البته ما داریم مثلا از دهه 50-60 خورشیدی صحبت میکنیم که ایمیل و اینا همچنان نبوده
دیگه.
و داریم
آره.
از یک
ایمیل ها دست نویس بوده. آره. و اونها یه شکل دیگه رمزگذاری شده.
و اتفاقی که میفته اینه که این دستگاه ها رمزگذاری میکرده. کریپتو خیلی شرکت مهمی بوده، خیلی شرکت معروفی بوده، همه مشتریاش همه کشورهای چه ایران چه عربستان چه کشورهای آمریکای لاتین، آره همه مشتریش بودن. منتها اتفاقی که افتاده این بوده که اینا تبادلات و صحبتاشون رو با هم دیگه از راه با رمزگذاری انجام میدادن. مثلا لیبی به سفارتش در برلین یه چیزی مینوشته، اما همه اینا رو هم آمریکا میخونده و هم آلمان میخونده.
همه میخوندن
این دوتا، مشخصا میخوندن. حتی یک دوتا مشتری که کریپتو هیچ وقت مشتریش نبودن، چین و روسیه و اون موقع شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده،
اونا خودشون یک کریپتو خودشون
ساختن. اونا میدونستن داستان چیه. و به هر حال اتفاقی که میفته اینه که این یک پروژه‌ای بوده سالها ادامه پیدا میکنه. عملا CIA و دستگاه اطلاعات آلمان غربی صاحب این شرکت بودن، درآمد کلانی داشته، درآمدش که کسب می شده بین این دوتا دستگاه اطلاعاتی تقسیم می شده. و الان واشنگتن پست و ZDF دوتا مطلب بسیار بلند بالا درباره ابعاد مختلفش نوشتن که این چجوری کار می کرده. و از جمله سرفست هایی که طبق معمول همیشه که در همه داستان های ایرانی هم وجود داره،
همین اینو بگو به ایران هم فروختن، یعنی اینو.
بله، ایران سالها و دهه ها مشتری کریپتو بوده.
یعنی تمام این روابط ایران با هر جا رو آمریکا و آلمان در جریانش بودن.
بله،
یعنی الان
حالا اگر که نگیم 100%، چیزی که صحبت ازش هست حتی توی این کیبلایی که توی این مقاله آمده، صحبتایی که مطرح شده، بین 70-80% از ارتباطات رمزگذاری شده ایران بوده در مقاطع بسیار حساس، از جمله در گروگانگیری سفارت آمریکا. که مثلا صحبت از این هستش که وقتی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا میرفته و با دستگاه اطلاعاتی صحبت میکرده، مثلا میگفته که ایران راجع به فلان چیز که الان ما پیام عمومی دادیم چی فکر میکنه، اونا میتونستن مراسلات بین ایران و الجزایر که اون موقع میان به صورت میانجی عمل میکرده رو بخونن و پاسخ بدن به رئیس جمهور آمریکا که ایران اینجوری فکر میکنه. و کسی که مثلا گزارش مینوشته اون موقع برای CIA نوشته بوده که وقتی کارتر از ما سوال میکرد، ما 70-80% جوابا رو میتونستیم بهش بدیم، به خاطر اینکه میدونستیم ایران چی فکر میکنه اون موقع.
و این قضیه هنوزم ادامه داره یا نه؟ چون این مسئله رو الان بازش کردن.
کریپتو حدود 2 سال پیش چیز شده، یک تبدیل شده به 2 شرکت. صاحبای جدیدش گفتن که هیچ ارتباطی با دستگاه اطلاعاتی ندارن، اما یکی از این شرکت ها همچنان توسط کسی داره اداره میشه که حدود 2 دهه مدیر کریپتو بوده. یعنی همچنان یک روابط این چنینی هست. اما ایران خیلی جالبه، به خاطر اینکه یکی از مسائلی که اشاره میشه، یک بمبگذاری هست در یک دیسکو در برلین که لیبی متهم میشه به انجامش. منتها اتفاقی که در طول این سالها میفته اینه که بعضی موقعها مقامای مثلا آمریکا، رئیس جمهور در اون زمان آقای ریگان، تو وقتی میخواد راجع به این بمب حمله انفجار صحبت بکنه، چون در اون انفجار آمریکایی هم کشته شده و بعد آمریکا واکنش نشون میده 10 روز بعد به لیبی، مثلا میگه که آره ما شنیدیم که فلان، اونم سفارت به پایتخت زنگ زد تبریک گفت که عملیات انجام شده. و اونجا گوش ایران زنگ میزنه که یه اتفاقی داره میفته، اینا دارن یه چیزی رو میفهمن، یه چیزی رو دارن گوش میکنن. منتها واشنگتن پست مینویسه که 6 سال طول میکشه تا اولین بار ایران واکنش نشون بده به این که این دستگاه رو مثلا خریداری میکنه و هنوز داره استفاده میکنه. و اون موقع مدیر فروشو یه آقایی بوده به اسم هانس بولر، 51 ساله بوده در اون زمان در اوایل دهه 90، بازداشتش میکنه. 9 ماه آقا رو توی زندان نگه میداره.
کی بازداشتش میکنه؟
ایران. ایران اون موقع بازداشتش میکنه به خاطر اینکه میگفتن که یه مشکلی این دستگاه‌ها داره، این آدم دستگاه‌های اطلاعاتیه. منتها خود این آقای بولر نمیدونسته چه خبره، خودش نمیدونسته که داره برای یک پروژه عریض طویل امنیتی کار میکنه.
یعنی اینا رو مثلا آمریکا و آلمان هم دارن میکنن.
آره.
فکر میکرده
خودش فکر میکرده که کارمند یه شرکت کریپتوه. آره. و چند کارمند دیگه شرکت کریپتو هم حرف زدن با واشنگتن پست، از جمله گفتن که یک احساس میکنن که بهشون خیانت شده، سالها کار میکردن و نمیدونستن دارن چیکار میکنن.
و چی شد الان این رو باز کردن؟ یعنی
به دستشون
رو...
رسید دیگه. البته این داستان اینه که مدت ها داشتن تحقیق میکردن. و اولین زنگ خطرها هم یا حواس جمع شدن ها هم زمانی بوده که همین آقای بولر وقتی از ایران آزاد میشه بعد از 9 ماه، که پول آزاد شدنش هم دستگاه اطلاعاتی آلمان داده، یه چیزی حدود 1 میلیون دلار، این آقا برمیگرده و شروع میکنه سر صدا کردن که آقا من داشتم واسه یه جای کار میکردم که مثل اینکه یه چیزی هست، یه مشکلی داشته، یه سیستم امنیتی پشتش هست. و اون موقع یه کمی سر صدا میشه، اون سر صدا میره پایین تا اینکه حالا این گزارش منتشر میشه. البته که واشنگتن پست و زدف تو مقالهشون این سوال رو هم مطرح میکنن که یه سوالات اخلاقی هم پیش میاد این وسط، به دلیل اینکه به هر حال این دستگاه‌های اطلاعاتی از یک سری چیزهای متعددی با خبر بودن قبل از اینکه حتی اتفاق بیفته، و این مسئولیت اخلاقی این اتفاق، اینکه تو گوش بدی مثلا فلان اتفاق داشته فلان جا میافتاده و شاید اینها میتونستن جلوش رو بگیرن، و از جمله به مثلا پاکسازی قومی یا مسائل مرتبط با حقوق بشر اشاره شده، و حالا باید دید که از اینجا به بعد این داستان چطور اتفاق میافته.
بسیار خوب. آه. مرسی از این بحث جاسوسی
خیلی جالبه.
که باز کردی برامون و گفتی جالب بود. بریم بخونین اگه دوست دارین میتونین بریم روی وبسایت رادیو هست چیزی رو.
روی وبسایت رادیو گزارشی در این باره هست. بله.
اسم گزارش چیه؟ چطوری میتونم پیدا کنم؟
فکر میکنم که اگر رمزگذاری رو توی جستجوی رادیو فردا بذارم پیدا میکنم.
مرسی هانا. هانا کاویانی رو روی توییتر میتونید فالو کنید. هانا چجور نوشته میشه؟ هانا H A دبل N
دو تا N یه A یه H تهش.
هانا داره آخرش H داره. هانا صدات خیلی خوبه به نظرم، چیز کن برو رادیو.
الان میرم روش کار میکنم.
برو رادیو کار کن. مرسی هانا کاویانی رو توییتر هم فالو کنید تا هفته دیگه. مرسی هانا.
فرشید جان سلام. آقا تزریق نشد که نشد، مهم نیست برادر من، این چند میلیون دلار فدای یک موی زائد سردار تسعید شده اسلام قاسم سلیمانی. الان بازجوی جوان از این ناراحته که چرا این قطعات سیمرغ و ماهوارش افتاد تو بیابونای اطراف زاهدان. اگه یکم بیشتر دقت کرده بود الان یک گزینه به منوی کشتار جمهوری اسلامی اضافه شده بود. تو جواز فوتشون هم می‌نوشتن شهید راه تست نقطه زنی موشک‌های معظم له. حالا جالبه که اگه از این به بعد بازجوی جوان بخواد چیزی هوا کنه احتمالاً آژیر قرمز بزنن و از مردم بخوان که برن توی پناهگاه. خیلی مخلصم.
قربون شما. خیلی خیلی ممنون. ان شاءالله دفعه بعد به لطف مسئولین درهای شهادت همیشه تو مملکت ما به روی مردم عزیز بازه، نگران نباشین دیگه. و این دفعه قسمت نبود، دفعه بعد یه مقدار تنظیماتشو دستکاری میکنن، قطعات قشنگ یا دو سرمون. مرسی زنگ زدیم بهمون. موسیقی خانم آقایون، بین این سازمان‌های ریز و درشت فرهنگی و دینی و عقیدتی و ارزشی که در کنار این سفره پهناور انقلاب در حال تناول هستن، یه سازمانی هم هست به نام جامعة المصطفی. دقت کنیم ببین، با جامعة المرتضی و جامعة المجتبی و اینا اشتباه نشه، این جامعة المصطفی. کار این جامعة المصطفی چیه؟ راستش ما نمیدونیم، فقط می‌دونیم که این جامعة المصطفی چند شاخه است، یعنی چند تا شاخه داره و یه شاخه شاخه اروپاست. حالا برای چی اینو میگم؟ برای اینکه رئیس شاخه اروپای جامعة المصطفی چند روز پیش فرمودن که من به عنوان مسئول بخش اروپایی جامعة المصطفی حاضرم قسم بخورم که اروپایی ها 70-80% وضع معیشتی و سطح زندگی بدتری از ایرانی ها دارن. دقت کن، یه بار دیگه میگم، ایشون گفتن حاضرم قسم بخورم 70-80% وضعیت معیشتی و سطح زندگی بدتری نسبت به ایرانی ها دارن. منتها خب میگن اونا با رسانه هاشون اصلا یه جور دیگه وانمود میکنن و ما فکر میکنیم مثلا حالا اروپا چه خبره. ایشون اینجوری گفت. این رو یک فرد ناآگاه و اروپا ندیده و اینا نمیگه ها، اینو گفتم، ایشون رئیس شاخه اروپای جامعة المصطفی داره میگه، خودش یه پاش همیشه اروپاست یه پاش قم. خب الان بابا، الان این اروپایی‌ها این همه دارن آب و آتیش میزنن به خدا خودشونو برسونن، یه جوری برسونن از مرزا رد کنن، خودشونو برسونن ایران، درخواست پناهندگی بدن. منتها این خبرها رو تو رسانه‌هاشون نمیگن که فقط 4 تا ایرانی رو که مثلا میخوان برن از مرز رد شن، میخوان با قایق برن یونان و از اونجا برن تو کشورهای اروپایی، رسانه‌هاشون اونا رو همش هی پوشش میده میکنه تو بوق و کرنا. باز بگین جمهوری اسلامی بده، باز بگین آخوندانم نه مملکت رو خراب کردن. بابا جان، از نروژ دارن پا میشن میان راه میافتن میان ایران بتونن از اون وضعیت فلاکتبار نجات پیدا کنن. چی میگی شما؟ واقعا قدر بدونیم، قدر بدونین، قدر بدونند. اینقدر این مرغ همسایه تو چشممو غاز نباشه. مرسی. اه
مردم خیر و نیکوکار ایران اسلامی، اینک که فقر و بیچارگی مردم مستضعف و آسیب دیده اروپا اونورا بر همه ما واضح و مبرهن شده است و فهمیدیم که این فقط الیور تویست اروپایی نبوده که برای یک کاسه سوپ بیشتر آنطور تغییر می شده، بران شدیم تا با ارسال کمک های مردمی برای فقرای اروپایی، مهر و عطوفت ایرانی اسلامی خود را به آنها نشان دهیم. شما هموطن عزیز نیز می توانید کمی از امکانات فراوان خود را به این بدبخت بیچاره ها اعطا کرده، آنها را تا ابد مدیون خود کنید.
آقا یاسر، کجا میری این وقت شب؟ چرا یقه پالتوت رو کشیدی بالا؟ این کیسه چیه انداختی روی کوله؟
منتول هزا جان، شما به کسی چیزی نگو، میخوام شناخته نشم، دارم میرم اروپا.
خیلی باشه آقا یاسر، ایشالا با بچه های نیروی قدس دارین تشریف میبرین انتقاری؟
نه نه منتول هزا جان، ماموریت نیست، ایشالا کار خیره.
چه کار خیری آقا یاسر؟
میخوایم بریم شبانه یه مقدار خورد و خوراک پشت در خونه این اروپایی های فلک زده بذاریم.
آقا یاسر، این همه مستحق مسلمان، شما حتما باید پاشی بری به کفار کمک کنی.
خانم جان، این مردم اروپا رو اینجور نبین، با فتوشاپ صورت خودشون رو سرخ میکنن. گفتم حالا که یه لقمه نونی سر سفره انقلاب هست ببرم بدم مونا دیگه سگ خورد.
شما خیلی انسان خوبی هستی آقا یاسر. حالا چی هست توی این گونی؟
این برنج و روغن و خرما و اینجور چیز هست آورده بودن پایگاه برای سیلزده های سیستان، فرصت نشد ببریم بدیم سیلزده ها، دیگه قسمت فلک زده های اروپا بود.
کار خوبی میکنی، ایشالله بعد قدس اروپا رو هم آزاد میکنیم از گشنگی در بیان.
ایشالله خانم، ایشالله.
پس هموطنان عزیز خواهشمند است کمک های اروپا دوستانه خود را به دفتر کمک به فقرای اروپا و اداره سازماندهی کمک های ایران به خارج تحویل داده در این امر خیر مشارکت نمایند.
این عده فاز بعد بیا برس به فاز من امشب و بی خیال شو حس کن شدی تازه تر برس به فاز من یک کمی بکن آلو بعد بپا که جب نگیرد منو گرفته کاملا اینا همه عاشقن خلو چلن و کاذبن جنساش خیلی کشنده است همشون پایه‌ان پشت هم میخورن یکی میگه من آرومم یکی میگه من خوبم ولی همشون از تو داغونن وای عجب فازیه انگار بازیه بپا که چپ بنشیم صاب خونم اون قاضیه وای عجب فازیه همه چی که بازیه جنساش خیلی کشنده است الکل رازیه اینا همه خل شدن بد جوری مسموم شدن انقدر کشیدن و خوردن همه مصدوم شدن همه از رو پرن ادعا همه تو هنر دو ساعت التماس تا یکیشو بخوان رو کنن همه که تازن میگیرن باز فاز بعد یکی کف کرده وسط خالی میبنده باز چقدر یکی میگه عاشقم یکی میره توی فاز غم یکی داره بالا میاره منم قفلم کاملا وای عجب فازیه انگار بازیه بپا که چپ بنشیم صاب خونم اون قاضیه وای عجب فازیه همه چی که بازیه جنساش خیلی کشنده است الکل رازیه
به مناسبت 41 سالگرد میمون پیروزی شکوهمند انقلاب عزیز اسلامی من به ما گفته شده بر فراز این منبر مقدس اندکی برای مؤمنات و اگر شد مؤمنین فرمایش داشته باشین عزیزان دقت داشته باشید که این انقلاب همین جوره علکی علکی درست نشده امام امت به اندازه تمام چین و چروک های امامه مبارکش برای پیروزی این انقلاب مبارزه کرده هزینه و چیزای دیگه داده تا شما امروز روز از نعمات فراوان این انقلاب همینطوری دلوپی استفاده کنید یک لیوان آبم روش مثلا دیدید که جوانان عزیز ما از برکت همین انقلاب در همین یک ماه اخیر چقدر چیز هوا کردن موشک، ماهواره چیزهای دیگه هم هوا میکنن که خب مسائل طبقه بندی شده بنده نمیتونم اینجا فرمایش بکنم ولی هوا کردن یکی از دستاوردهای همین نظام در حالی که در زمان طاغوت دیگه حد اکثر چیزی که هوا میکردن کفتر بود حالا یا کاکل به سر یا بی کاکل یا هرچی از دستاوردهای دیگه که باید شما مردم قدرش رو بدانید و فقط از دستاوردهای این نظام عدل و انصافیه که در تمام عروق این نظام جریان دارن مثلا برادر عزیز و پیشکسوت ما مرحوم خلخاله هیچ کس در اوایل انقلاب واقعا تمیزتر از ایشان در زمینه مسئله عدالت کار نکرد عدالت این عزیز ما در حالی بود که مهربانی از همه طرفش دیده می شود جوری که ما خودمون یک بار شاهد بودیم ایشان چنان با لبخند این تناب دار رو داره گردن یک محکوم می انداخت با او بگو بخند می کرد که حتی خود ما هم داوطلبانه رفتیم به ایشان گفتیم میشه یه تنابم داره گردن ما بندازید که خب ایشان اون موقع زیر بار نرفت همین مقام معظم رهبری فعلی ما هم البته به تنهایی و به صورت کمپلت از دستاوردهای نظام هستند و حمدالله که عزیزان باید روزی سه بار قبل از غذا، حین غذا و بعد از غذا بابت داشتن چون این عزیزی شکر گذار باشد.
بنده یادم اومد یک بار رفته بودم خدمت ایشان منتظر بودم که یک از اعضای دفتر آمد گفت حاجی چرا با آقا حرف نمیزنی شما؟ فرمودیم آقا که نیامد. ایشان یک لبخند زد، یک عبایی که روی صندلی افتاده بود نشان ما داد، گفت حاجی آقا اونجا نشسته، منتها چون از دیشب با عالم معنا جلسه داشتن و غیب شده بودن، تنظیماتشان هنوز روی همون حالت غیبه، ولی الان اونجا هستن، شما حرف بزن ایشان میشنوه. اینه که ما یک دو سه ساعتی با عبای مقام معظم رهبری صحبت کردیم، خیلی هم به فضل الهی مفید. خب شما چند تا مقام معظم رهبری دیگه میشناسید توی کل دنیا با یک چنین کراماتی؟ آن چند تا میشناسید؟
بله
دیگه، ما حالا دیگه بسته، دیگه خسته شدیم، یه چند تا دعا هم بکنیم همه با هم زیر سایه روحانیت به فید برسید. بارالله همه این جمع دونه دونه کلهم اجمعین بدون استثناء فدای بقای نظام مقدس. بفرما. وضعیت فعلی نظام ما عالیست، متعالی. بفرما. مقام معظم رهبری ما در بهترین فرم بدنی به سر میبره، بهترتر. بفرما. تمام روزهای تقویم را دهه فجر، تمام نظامهای عالم را نظام مقدس جمهوری اسلامی و تمام مقامات کشور را یادمون رفت چی، ولی به طور کلی بفرما. و سلام علیکم و درود خدا بر ما که انقدر خوب مسائل را برای شما شکافت میدهیم.
نگاهم از نگاهش تا جدا شد، یهو زرد هوا شد، یهو زرد هوا شد، نمیدونم چطور شد که بلا شد، یهو زرد هوا شد، یهو زرد هوا شد، زرد هوا شد، میدونم خیلی بلاست، میدونم میخوام دل بکنم نمیشه، کار خداست، میدونم زرد هوا شد، میدونم
فرشید. دیدی این ماه بهمن کلن از 57 به بعد یه جوری شد، به قول این قدیمی ها برکت رفت ازش.
چرا میگی به قول قدیمی ها؟ به حال همه سن و سالتون میدونیم دیگه، اصلا باید بگی یادش بخیر اون قدیما بهمن خوب بود، نه سیگارش نه
من از هفته بعد شناسنامه میارم جهت تنویر اذهان عمومی.
به هفته بعد ما تعطیلیم نیستیم، دلش کن. نه البته تعطیل نیستیم دوستان عزیز، من بگم اینو، من همینجا همین وسط یه دفعه بگم، هفته بعد برنامه داریم، منتها من نیستم، من یه سفری میرم، ولی ملینا هست، شهرام هست، برنامه گلچین داریم، یه بخشایش هم تا حالا نشنیدین. حالا بعد بریم این ماجره بهمن بگو چی بود و میگفتی؟
هیچی، میخواستم بگم این ماه بهمنی که به قول اون خیلی 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 قدیمی ها برکت ازش رفته، ولی خب هنوز یه خوبیایی داره. مثلا تولد بعضی از آدماست، مثل شهرام ناظری که 29 بهمن امسال 70 ساله میشه.
شهرام ناظری از اساتید موسیقی اصیل ایرانی، اتفاقا بعد اینکه جایزه بهترین موسیقی عرفانی جهان رو از جشنواره مراکش گرفت، بهش لقب پاواروتی ایران رو دادن.
بله.
حالا اونایی که نمیشناسن، لوچیانو پاواروتی از معروف‌ترین و مشهورترین خواننده‌های اپرای جهانه.
بله، اینم بگم که آقای ناظری از همون قدیم ندیما از اشعار مولانا توی کاراش استفاده می‌کرده و سردمدار این حرکته و با مدل موسیقی شرقی هم که ارائه میکنه بین مخاطبای شرقی و غربی طرفدار زیاد داره.
اتفاقا برای همین استفاده از شعرهای مولانا و معرفیش به دنیای غرب از دانشگاه هاروارد تقدیرنامه هم گرفته، کلی هم جوایز بین‌المللی دیگه گرفته.
خلاصش اینه که بهمن اینجوری قشنگ شده.
آره دقیقاً. شهرام ناظری تیتراژ اولین انیمیشن بلند ایرانی به اسم آخرین داستان رو هم خونده، همین دو ماه پیش منتشر شد. تولدش مبارک، امیدواریم همیشه سلامت باشن. بریم یه قسمت از همین ترانه آخرین داستان، انیمیشن آخرین داستان با صدای شهرام ناظری رو بشنویم.
یا تا جهان را به بعد نسپریم، یا تا جهان را به بعد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم، به کوشش همه